رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد. دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
چشم. درود به شما، درود به همه عزیزان در ایران و خارج از کشور. امیدوارم که خوب باشید. چه برنامه‌هایی، چه پروژه‌هایی برای زندگی دارید عزیزان؟ همیشه در زندگی وقتی که کاری داریم انجام بدیم، وقتی که پروژه‌ای داریم، وقتی که طرحی داریم، حال در هر سطحی که میخواد باشد، به ما امید میبخشه، انگیزه ما رو قوی میکنه و بنابراین از در واقع اتلاف و یا هدر رفتن انرژیمون میکاهد و به همین خاطر هم هستش که همیشه باید در زندگی هدفی داشت و هدفهایی داشت و پروژه ها و کارهای گوناگونی داشت. برای یک نقاش میتواند برگزاری یک نمایشگاه باشه یا پایان بخشیدن به یک تابلو باشد. برای یک نویسنده انتشار یک کتاب میتواند باشد. برای یک خانواده مراسم عروسی فرزندانشون میتواند باشد. برای یک فرد رفتن به کشورهای دیگر و دارای به اصطلاح طرحهایی برای گردشگری میتواند داشته باشد. برای ما به عنوان شهروندان ایران فردامون رو میخواهیم تابناک بکنیم، فردامون رو میخواهیم با دموکراسی همراه بکنیم، بنابراین یک به اصطلاح پروژه بسیار کلانی هست و همه اینها از اونجایی که ما اگر چنانچه اعتقاد داشته باشیم، یعنی باور به این داشته باشیم که امر خوبی هستش و این منجر به سرمایه گذاری شخصی ما میشه در این زمین ها و به این خاطر هستش که جهتدار زندگی میکنیم و به هر حال جهتدار زندگی کردن نافی تمام تفریحات نیست. هرگز تفریحات و شادی های زندگی رو مرتب و مرتب نگه دارید، با دوستان، با کسانی که دوستشون دارید، با رفقایتون، با همکارانتون، برید کنار دریا، برید درس بخونید، برید کتاب نگاه بکنید، نمایشگاه های نقاشی، کنسرت های موسیقی، همه اینها رو باید در نظر داشت. زندگی یعنی همه اینها. گاهی هم به هر حال مشکلات به وجود می آید ولی روحیه خود رو از دست ندهید. خیلی مهمه عزیزان. نکاتی رو که امشب میخواستم با شما در میان بگذارم، قبل از این نکات همون گونه که میدانید در لحظه کنونی، یعنی برای هر سال برای مدت 10 روز در واقع چه در فرانسه جشنواره بین‌المللی کن هستش. کن یا البته ممکن به فارسی بنویسن کان، ولی کن همون کن، چون یه شهر دیگه داریم در شمال فرانسه که بشیم کان، ولی که اونجا این نیست. این شهر کن در جنوب فرانسه هستش، کنار دریای مدیترانه هستش و این شهر شهر زیبا، شهر هستش که هر سال به پایگاه و در واقع پایتخت سینمای جهانی می شود. بهترین فیلم ها در درون این جشنواره نشان داده می شود و دارای این نمایشگاه، این جشنواره دارای یک در واقع هیئت داورانی هست که این هیئت داوران از کشورهای گوناگون ترکیب شده است، فقط فرانسوی ها نیستند و امسال هم به همین ترتیب و از جمله از کسانی که ایرانیانی که در این هیئت داوران هستند، آقای اصغر فرهادی در جزو این هیئت داوران هستند و در این فستیوال در ضمن در از کشورهای مختلف و از جمله از ایران ما نیز فیلمی ارائه شده که البته همه این فیلم ها طی این روزها دیده می شود در سالن های مختلف. اگر اونجا بروید، یعنی جنوب فرانسه بروید، در این لحظه در برابر این سالن که قرار می گیرید، در واقع می بینید که یک به اصطلاح قالیچه بزرگ سرخ رو از اون بالا تا پایین، که پایین که در واقع کنار خیابان هست، کشیده شده و به شکل منظم گام به گام بازیگران معروف بین‌المللی میاند، از در ماشینشون پیاده میشن و وارد این به اصطلاح نقطه میشن که در پای پله های کاخ سینما هستش. یک این به اصطلاح قالی بزرگ قرمز میره تا بالا، تا بالای پله ها، و در این مسیر بگوییم 200 متری 300 متری هستش که در دو طرفش تمام عکاسان جهان، روزنامه‌نگاران جهان هستند که فقط در لحظه این در جستجوی هستن که یک عکس زیبا از یک بازیگر زن یا مرد یا گروهشون یا کارگردانانشون بگیرن و این رو به همه نقطه جهان انتقال بدن. و بنابراین خود این لحظه یک لحظه نمایشه و خیلی اشتیاق هستش که ببینیم چه گروهایی میان، چه هنرپیشه‌هایی میان، و آدم‌های بسیاری هستن که از نقاط مختلف فرانسه و جهان میان که این لحظه رو حتی یه مقدارم دورم که باشه به هر حال ببینن. به خاطر اینکه صف اول فقط اختصاص داره به کی؟ به تمام به اصطلاح روزنامه‌نگاران، عکاسان و غیره و غیره. و منتها یک مرحله یکمی دورتر بعدن، خب تا اونجا که جا به هر حال بتوانید شما گیر بیارید، میتوانید برید و صحنه رو ببینید. و کسانی که عاشقان سینما هستند و حتی کسانی هم که فقط علاقه به سینما دارن، از این لحظات لذت میبرن. بسیار زیباست و بنابراین طی 10 روز طول بکشه و در پایان هیئت داوران اعلام میکنن که چه فیلم هایی برنده شدن با به اصطلاح جایزه های گوناگون، که من به دنبال اعلام این جایزه ها حتما یک گزارش کوتاهی نیز به شما خواهم داد و که از این ماجرا کم و بیش اطلاعی داشته باشید. ولی که بسیاری از روزنامه های سینمایی و به اصطلاح هفته‌نامه های سینمایی جهان راجع به این مطلب گزارش دادند. نکته ای رو که میخواستم امشب با شما در بیان بگذارم، نکته اول، عزیزان، در این روزهای اخیر یک سرودی پخش شد توسط جمهوری اسلامی، نهادهای جمهوری اسلامی، به نام سلام فرمانده، که توسط یکی از مداحان خونده شده و این صحنه بزرگ از ترکیب از بچه های کوچک، کودکان، دختر و پسر، تو یک صحنه بزرگ باستادن به ترتیب به اصطلاح در روی خطای گوناگون به صف کشیده شدن و این دار مشغول بازخوانی اون سرودی هستش که اون فرد مداح دارن میخوانن، که بنابراین این سرود رو به عنوان سلام فرمانده است. ماجرا چیست؟ هر دوره هر لحظه جمهوری اسلامی نمایش های جدیدی میارد و دروغ های گوناگون، صحنه سازی های مختلف رو میاره که برای جامعه یا ذهنیت ها رو به سمت آن بکشاند، از مسائل اساسی دور کنه، یا اینکه همین قضایا در واقع یکی از اهرمای ایدئولوژیکی جمهوری اسلامی است برای باستولید خود، و یا اینکه تاثیرگذاری کردن روی جوانان، روی کودکان، خردسالارانی که در مدرسه و در محیط خانوادگی و یا در مراسم دینی عملا پیدا شده. شما اگر دقت بکنید به این مراسم، ویژگی های اون چیست؟ یک، این ویژگی اول این هستش که ترانه با یک به اصطلاح حالت آرامی خونده میشه، از اون حالت های شعاری و انقلابی که اسلامیون داشتن، از اون دوری گزیده و سعی میکنه که متناسب احوال بچه ها این رو در واقع به از طریق زمزمه و در واقع به با صدای آرام انتقال بده به ذهن بچه ها. بنابراین در فرم میشه. دومی مورد این هستش که صحنه های آرایش یافته و سامان یافته هستش که مانند لشکر هیتلر، مانند صحنه هایی که هیتلر ساماندهی میکرد یا استالین ساماندهی میکرد، که همه بچه ها رو کنار هم قرار داده، صفهای طولانی و صحنه بزرگ، و برابر این بچه ها همزمانی که اون مداح داره میخونه اونها هم تکرار میکنن. بنابراین صحنه پردازی گروه عظیمی از جوانان هست، کودکان هستن. این نکته دوم. نکته سوم این استش که گفته می شود سلام فرمانده. سلام فرمانده در ابتدا می شود فکر کرد که به عنوان نمونه خامنه ای هستش. بعد از یه مدتی ممکنه فکر کنید که قاسم سلیمانی هست، که به هر حال حتی کسانی که این رو ساختن نیز این ارزم حضورتون که این پدیده رو خواستن که چنین باشد، که این برحال افرادی که میخوانند شخصیت های مربوط به انقلاب اسلامی رو مورد حمایت ذهنی عاطفی خودشون قرار بدهند. خب بنابراین نکته ای که باز در اینجا مهم هستش اینه که شما وقتی که نگاه میکنید که این صحنه سازی هایی که دارن میکنن آیا برای شخصیت ها هستش؟ ولی بالاخره به این میرسید با توجه به تفسیرهایی هم که میدن که در ارتباط با چی؟ با امام دوازدهمه. در ارتباط با امام دوازدهمه به کی داره میکنه؟ میگه سلام فرمانده. فرمانده ای که وجود ندارد ولی داره زمینه سازی میکنه برای ذهن هایی که چه بسا حساس باشن نسبت به خرافه امام زمانی، و به این ترتیب میگوید سلام فرمانده. خود این ذهنها در واقع به احترام نسبت به این امام مجهول در واقع چیکار کنن؟ رغبت بیشتری نشون بدن. خب ولی باز چرا؟ نکته دیگری که باید شما در نظر بگیرید این استش که از ابتدا جمهوری اسلامی در جستجوی تبلیغ برای امام دوازدهم بوده، امروز هم بخشی از حکومت به شکل فعال، خاطرتون هست احمدی نژاد برای امام دوازدهمشون در واقع بشقاب میذاشت و صندلی میذاشت و این همه افتضاح و کثافتکاری رو انجام میداد، توهین به مملکت ما بود، توهین به شرافت انسانها بود، و این فرد مرتجع که امروز هم در برخی اتاقهای کلاب هاست پیداش میشه راجبه به اصطلاح نقد مسائل جامعه رو میکنه، احمدی نژاد مرتجع، بنابراین خاطرتون هست به شکل مرتب از امام زمان صحبت میکرد. بنابراین امروز ما میبینیم بیش از گذشته جناحایی از حکومت با حجتی ها، با به اصطلاح کسانی که مانند اهل قلم، اینها همه هم نوا و هم صدا هستند برای تبلیغ متمرکز راجع به امام دوازدهم، و بحثشون بر سر این هستش، بحث که چرز کنم تبلیغاتشون چنین هست که به اصطلاح شرایط ظهور امام دوازدهم آماده است و شخصیت های عجوب غریبی یمانی که اون در واقع در عراق هستش، این سرآغاز بشارت دهنده که امام دوازدهم است. ببینید عزیزان تا اینجا نگاه بکنید در نوع پرداخت و همچنین در نوع موسیقی و همچنین در نوع مضمون، یعنی آنچه که مربوط به چی امام دوازدهم میشه، همین ها چیست؟ همین ها بیان چیست؟ و بیان یک استراتژی تبلیغاتی جهت معیوب کردن ذهن انسان‌ها برای تخریب هر گونه احساس سالم و خردمندانه نزد جوانان ما هست. دوستان عزیز، یادمون باشه تجربه های مربوط به هیتلر همین گونه بود، منتها او میخواست جوانان بسیار بسیار ساده‌لوح رو با توافق خانواده هاش تبدیل به سربازان رایش سوم بکنه که اونها بشارت دهنده نژاد برتر و در ضمن اونها رو مبلغ جنگ بکنه، جنگ علیه انسان های دیگر. سربازان ایدولوژی که کوچولویی که باید در راستای رایش عمل میکردن و در زمینه کمونیسم نیست، ما بارها داشتیم و عکسای حتی بزرگ داشتیم که استالین خودشو محبوب ملت نشون بده و از جمله بچه‌هایی که در عکس قرار گرفته میشن و صحنه‌هایی که در واقع حتی امروز هم در کشورهای دیگر مانند کره شمالی اینا هستن، با صحنه‌هایی که دست گل به دست بچه‌ها میسپارن که اینها هورا باید بکشن، که اینها در واقع شادمانی بکنن، دست بزنن. برای چی؟ برای اینکه یک فضای تبلیغاتی مسموم به وجود بیاید به نفع اون شخصیت. حال این شخصیت یا اهریمن است، یا اهریمن‌های واقعی مانند هیتلر و استالین و رهبر کره شمالی هست، و یا رهبران اهریمن‌گونه دیگری مانند امام دوازدهم. ممکنه برخی ها ناراحت بشه، ناراحتی نداره عزیزان من. شما فکر میکنید امام دوازدهم وجود دارد؟ اثبات بکنید، بفرمایید. اینو ساختن تمام در واقع شیعیان ساختن. بنابراین قبول کردن این هم توهین به شرافت انسانی من هست. شما باید به شورش درآیید زمانی که از امام دوازدهم برای شما صحبت میکنند. نپذیرید، اعتراض بکنید، بگویید، به دیگران نیز بگویید که این زشته چنین اعتقادی. خب بنابراین دستگاه تبلیغاتی حکومتی امروز در چه شرایطی این رو دارن تشدید میکنن؟ عزیزان من، جمهوری اسلامی در 30 ساله، جمهوری اسلامی داره در واقع در جدال با افراد مترقی و افراد خردمند در جامعه ما هستش، علیه زنان هستش. بله، جمهوری اسلامی میبیند که چی؟ که بی‌اعتمادی در جامعه بسیار گسترده است. جمهوری اسلامی میبیند که چگونه اسلام و قرآن و شیعه‌گری در حال فروریزی هست و دین در حال فروریزی هست. چیکار کنه؟ با دو دست خودش از یک سو تپانچه و اسلحه و مسلسل دارد، شکنجه و زندان دارد که منجر به سرکوب بشود، از سوی دیگر دست دیگرش همچون یک ماشین تبلیغاتی پروپاگاند مانند نازی ها باید عمل بکند، که این پروپاگاند ها گاهی به شکل ماه محرم و ماه رمضان و فاطمیه و نیمه شعبان و تمام این مزخرفات تبهکارانه که بگویند و مراسم به پا بکنند که ذهن افراد جامعه رو نابود بکنند. و این سلام فرمانده یکی دیگر از شگردهای این ماشین تبلیغاتی جهنمی هست. چه بودجه های سنگینی که در پشت اون هستش، چه اهداف اهریمنانه ای که اینها دارند. ولی شما مطمئن باشید تأثیر چنین برنامه های محدوده، اونها نه تنها در ایران بلکه الگوی همین رو به کشورهای دیگر هم نیز صادر کردند. مسئله ورود امام دوازدهمشونه. امام دوازدهم میاد که چی رو کار بکنه؟ که همه آدمها رو بکشه و بنابراین در جهان میخواد آدمها رو بکشه. بنابراین در جستجوی این هستن که ببینن که اینجا و اونجا احتمالاً طرفداری از امام دوازدهمشون گیر میاد یا نه. بنابراین اگر این سرود میبرن به کشورهای دیگر، مسئله اعلام این در واقع موجود عجیب و غریب اهریمنی هستش که ما نمیدونیم چه کسش، چه کجاست، چیست که وجودی ندارد، تبدیل این امر به یک واقعیت در ذهن، نه در بیرون، در ذهن، که انسانهای شکننده، انسانهای ضعیف، انسانهای غیر هوشمند، انسانهایی که در واقع دانش ندارند، انسانهای خرافی، انسانهای عقب افتاده بپذیرند که امام دوازدهمی وجود دارد و اون هم بیاید با شمشیر جهان رو به خون بکشد. حال یک بود دیگه ای که عزیزان باید توجه بکنید این هست، خاطرتون هست که سعید طوسی ها چه کردند؟ جنایتکارانی که تجاوز کردند به کودکان کوچک و آقا یعنی خامنه ای آدم کش، خامنه ای مرتجع، مانع از این شد که چنین فردی سعید طوسی که از نزدیکان اوست، مانع از این شد که به سوی دادگاهی روانه شود. بسیاری از این آخوندها، آخوندهای زشت، تبهکار و متجاوز هستند. عزیزان من شما مطمئن باشید، خاطرتون هست خمینی در ارتباط با تجاوز به بچه های شیرخوار چه گفت؟ این تجاوزه، این روحیه قرآنی اینها که می شود با کودکان شیرخوار در واقع از اونها تمتع جنسی بود. اینو خمینی می گوید، رهبر شیعیان می گوید، رهبر عالی قدر می گوید که به کودکان شیرخوار به این ترتیب می توانید بهشون تجاوز بکنید. من شرم دارم که حرفی رو که او گفته در اینجا تکرار کنم، که مرد می تواند می بخشید و میگم که مرد می تواند سکس خود رو در میان پاهای کودک شیرخوار قرار داد. عزیزان من، ما به کجا افتادیم؟ آخوند مرتجع اومد بر سر کار، کسی که میگوید میتوانید تجاوز بکنید. شما فکر میکنید اون تنهاست؟ نه، شما امروز ما با یه کار مهم بکنیم، این که مهم که به هر حال به این معنا که برای افشاگری، برید در درون همین رساله های آخوندها همین جنبه های گوناگون اونها هم نیز تکرار کردند. میگید نه؟ یه نمونه دیگه من خدمت رو عرض بکنم. کتاب صراط النجات از کی؟ از آیت الله بزرگ ابوالقاسم خویی، جلد سوم، اون نسخه ای که من دیدم در صفحه 260 میگوید درباره دست زدن و لمس کردن عورت مرد و مرد و زن و زن آیا امری جایز است؟ او مطرح میکند بله، مسئله دست زدن حرام نیست و جایز است. فقط منجر به شهوت نگردد. یعنی اجازه میده که تشویق میکنه که به عورت زن و مرد میتونن اینها با هم دیگه چیز بکنن. این در کتاب رساله آقا آمده و وحید خراسانی هم چنین مطالبی رو در کتاب خودش رساله خودش مطرح میکنه. پس ببینید عزیزان، اینها آدمهای مرتجعی هستن. وای بر ما که ما ایرانیان که گفتیم برین به سراغ چی برای اینکه زندگی بکنید باید مرجع تقلید داشته باشید. این است سقوط ما. آدم‌های بیمار، آدم‌های عقده‌ای، آدم‌های تبهکار که در درون این حوزه‌ها وجود دارن و در درون کتاب‌های خودشون چنین حرف‌هایی رو می‌زنن. در چه زمانی؟ در زمان امروز نگاه بکنید و از دیروز و امروز، قرن 19، قرن 20، قرن 21، این همه مطالب درباره دانش، درباره فرهنگ، درباره ادبیات، در زمینه‌های مختلف جامعه شناسی، دانش‌های تجربی، همین چیزا هست، حقوق بشر. ولی این مرتجعین ببینید در کتاب‌هاشون چه گفتند. بعد افراد ایرانی میرن تعظیم میکنن، روزنامه‌نگاران ایرانی میرن چیکار میکنن؟ از آیت الله، آیت الله های گوناگون حرف میزنن. نواندیشان چی میگن؟ وقتی دهن باز میکنن چند بار درباره فلان آیت الله بزرگ میگویند. این است فاجعه. حال همین مطلب، همین تبهکاری جنسی و تجاوز جنسی، عزیزان من داشتم درباره چی صحبت میکنم؟ سلام فرمانده، این رو کدوم فرد خوانده است؟ خوانندش کیست؟ آقای ابوذر روحی، مداح حکومتی. حال این مداح حکومتی که در ضمن اهالی لنگرود رو میشناسن، بنابر خبرهایی که منتشر شده است، این فرد دارای پرونده تجاوز جنسی به 3 کودک خردسال هست که بر اساس همین خبر این 3 کودک از 3 خانواده بسیجی هست و این پدران این 3 فرزند شکایت کردن به دادگاه لنگرود، ولی از بالا حکم داده که کسی حق ندارد که این رو افشا بکنه و کسی حق ندارد که در واقع دادگاهی وجود داشته باشه و چه و چه و چه، و این در تمام جامعه ما پخش شده است. چه چیزی به جمهوری اسلامی اون رو تحریک میکنه که بگوید که نه، این پرونده نباید مورد برخورد قرار بگیرد؟ عزیزان من، این پرونده مانند پرونده سعید طوسی است. اونها میگوین نخیر این تهمت است. ما چگونه میتوانیم به این حکومت جنایتکار اعتماد بکنیم؟ وقتی یه حرفی درس کرد، حقیقتی اینجا اونجا بیرون آمد، حتما بدونید که اون حرفی که درس کرده و حقیقتی که داره مطرح میشه واقعیت امر هستش و حکومت برای ترس خودش، برای در واقع به هم نریختن سیستم تبلیغاتیش نفت داره میکنه. اون هم تبلیغات برای چی؟ تبلیغاتی که دار و دسته های مختلف آخوندها از جمله یک از سران سپاه آمدند و گفتند که حتی این سرود مورد خاص امام 12 بوده است. این جنایتکاران، این کسافت ها. پس بنابراین میدونن که وقتی پرونده آمده بالا و بیش از پیش دیگر تموم شد، اون چیزی که میخواستن در واقع انجام بدن شکست. اعتمادی هم اگه شاخهایی از جامعه میتوانست بهش بکنه تمام شد. بیل برق این خبر پخش شد. بله، این برق در از دو روز که چی؟ که این ابوذر روحی، این مرتجع پولخوار مداح خامنه‌ای دارای پرونده تجاوز جنسی است. به این ترتیب این مطلب رو در نظر داشته باشید که قصد اونها تحمیق جامعه هستش، قصد اونها تهییج جامعه روی مدل‌های مذهبی هستش، قصد اونها به اجرا در آوردن تاکتیک‌های هیتلری نازیستی برای تحمیق جامعه و برای مغزشویی جامعه هست. عزیزان من، مغزشویی. ولی در ضمن آنچه که گذشت و این ماجرایی که افشا شد، عملا ضربه بزرگی بود علیه جمهوری اسلامی و علیه سیستم تبلیغاتی او، زیرا این فرد مرتجع ابوذر روحی هر جا که رسیدید و دیدید افشاش بکنید. این سمبل حکومت اسلامی هست، این سمبل تمام مداحان اسلامی هست، این سمبل امام زمان هست. عزیزان من، این فرد جنایتکار رو میگویم جنایتکار، زیرا ما در انتظار قطعیت یافتن این نیز خواهیم بود، برای این مطمئنیم که این چنین بوده است، برای اینکه خود حتی روزنامه‌های داخل ایران این رو افشا کردن در گام اول و در جایی دیگه پخش شده است. افشا بکنید این رو. ابوذر روحی مانند سعید طوسی، مانند خمینی، مانند ابوالقاسم خویی، همه اینها جنایتکار هستند. بعضی ها میگن آیت الله ابوالقاسم خویی برای شما چه کرده است؟ برای اندیشه چه کرده است؟ این آخوندی که سرتاپای کارش در رسای و در یا در ستایش مسلمانان اسلامگرایان و غیروزاری بوده و در ستایش قرآن بوده است، در خدمت اسلام بوده است و علیه مردمان ما بوده است، برای ملت ما چه کرده است؟ این چنین افرادی همان اندازه اهمیت دارن برای کشور ما که عمر و عثمان و علی ابن ابی طالب به عنوان فرماندهان استعمارگری که به ایران تهاجم کردند و اینها ادامه همون حاضر. آخوند میهن پرست نیست، آخوند دموکراسی خواه نیست، آخوند یعنی غنیمت، یعنی چپاول، یعنی توهین، یعنی تجاوز، یعنی دروغ. نکته دیگری رو با شما میخواستم در میان بگذارم درباره تعصب‌گرایی. معادلش رو میشه گفت دوگماتیسم. ببینید عزیزان، اندیشه کردن بسیار مشکله، دشواره اندیشه کردن، اندیشه ورزی داشتن. این مطلب رو به شکل مفصل از جمله در کتاب آخرم توضیح دادم، اندیشه ورزی ها. نشر مهری روی انترنت بزنید میتوانید به اون برسید. اندیشه ورزی، اندیشه کردن بسیار مشکله. چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم اندیشه مفهومی از خانواده اندیشه فلسفی است، توأم با پرسشگری است، متکی بر استدلال و دلیل، متکی بر داده هستش. اندیشه‌گری دوگم نمیخواهد، حقیقت مطلق در پیش نیست. اندیشه‌گری میره در قلب اون آسیب، میره در قلب اون بیماری، میره در قلب فساد، نقد میکند، نقد میکند. کدوم مطلب؟ به عنوان نمونه قدرت سیاسی در درون ساختار قدرت میده و از درون و بیرون قدرت رو به نقد میکشه. اندیشه انتقادی درباره دین به همین ترتیب میره در درون. در درون یعنی چی؟ یعنی در درون آیه های قرآنی و نشون میده که در واقع دنیای پستی در اونجا نهفته است. میره در درون اقتصاد، اقتصاد گندیده، اقتصاد بنیادها و فساد، میره در درون اونها نقد میکنه، استدلال میره، داده ها رو مطرح میکنه و نقطه نظرات گوناگون رو مورد بررسی و ارزیابی قرار میده، خطاها رو برمیشماره و به این ترتیب یک دستگاه فکریه همراه با استدلال، همراه با پرسشگری است. بنابراین اندیشه‌گری، اندیشه بسیار مشکله. همه افراد قادر نیستند اندیشه بکنند. اینکه خبرهایی میرسه و تحییج میشن انسان هایی اندیشه نیست عزیزان من. اینکه خبری در تلویزیون ببیند و بلافاصله بگه آخرین نظر هستش، این اندیشه نیست. اندیشه یعنی کتاب، اندیشه یعنی روزنامه، اندیشه یعنی تحقیقات، اندیشه یعنی پژوهشگری. فردی یه چیزی که به گوش چه و به عنوان امر حقیقت پخش میکنه، نه این نیست. شما چه میدونید که در پس این به اصطلاح حقیقت چه چیزهایی نهفته است؟ تحقیق کردی؟ فکر عمیقی داری واقعا؟ پیوسته مطالعه میکنی؟ یا دستخوش تهییجات پوپولیستی هستید؟ سطحی نگری؟ اخبار بسیار گوناگونی پخش می شود که بسیاری از این اخبار در واقع فاقد جنبه درست و صحیح هستش. نظره، معادل فرانسویش میگن اپینیونه، نظری میده، ولی نظر دادن اندیشگری نیست. من فکر میکنم که هوا خوبه، من فکر میکنم که این حرفی که این فرزاد فلان است، خوب است، بد است، این اپینیونه، این نظردهی هستش، اندیشه نیست. بنابراین اندیشه بسیار مشکله و در ضمن خطرناک هم نیست هست. خطر به چه معنی؟ خطر به این معنا عزیزان، خطر که زمانی که شما به حقیقتی میرسید، این حقیقت رو اگه با خود نگه دارید که خب هیچ، اگر این حقیقت رو بدتر بکنید در سطح اجتماع و اجتماع خوشش نیاد، به شما واکنش نشون خواهد داد و چه بسا واکنش ها واکنش های منفی و حتی خشونتبار باشند. بنابراین گفتن توسعه اندیشه میتواند همراه با خطر باشد. حال زمانی که در یک سلسله اندیشه ها ما در واقع میبینیم سیالیت وجود ندارد، عناصری هستش، نرم هایی گذاشته شده، هنجارهایی ساخته شده، احکامی ساخته شده که افکار رو تبدیل به یک نظام بسته می کند، به یک سلسله اصول خشک تبدیل می کند و ذهن در چارچوب این اصول خشک می گردد. پنجره ها بسته است، پرسشگری بسته است یا به حداقل اقل خودش رسیده است. بنابراین در چنین حالتی چه چیزی اتفاق میفته؟ این خشک گرایی، خشک مغزی، این که فکر بکنه که احکام تقریبا مقدس یا مقدسی هستن، این احکام خوبه، به هر ترتیبی که شده خوبه و زمان و زمین و جامعه بشری بر اونها تأثیری ندارد. در اینجا با انواع اقسام دوگماتیسم ها و تعصب گرایی های گوناگون مواجه است. از یک طرف دینه، دین با خودش تعصب میاره، به ناگزیر تعصب میاره. حالا ممکنه افرادی نسبت به شخصیت خودشون، نگاه های خودشون به دین یه نگاه دیگه بکنن، بله این هست، ولی خود دین، گفتمان دینی، کتاب های دینی جز تعصب چیزی دیگری نیست. قرآن رو بخونید، همینطور حکم میده، باید قبول بکنید و الا میروی در جهنم. اطیع الله باشید، از خدا پیروی کنید، از الله پیروی بکنید، اطیع رسول باشید، از پیامبر پیروی کنید و همچنین از اولوالامر، از تمام احکام، به اصطلاح تمام حکام و تمام در واقع نمایندگان این دین، از اونها نیز، یعنی چی؟ همه آخوندها، همه رهبران دینی، از اونها باید نیز اطاعت کنید. خب حال زمانی که در ذهن انسانی دین جایگزین می شود، ساختار بخش ذهنیت انسان می شود و انسان می گوید که به هر حال بین مقدس و غیر مقدس یک اختلافی هست و من در جستجوی احترام به مقدس هستم، مقدس چیست؟ مقدس می شود قرآن، مقدس می شود امام دوازدهم، مقدس می شود امام سجاد، مقدس می شود تمام این آدم هایی که سمبول بدی هستند. تقدس یعنی هی گفتن احکام در درون قرآن مال الله، مال آسمانه، چون مال الله، چون مال آسمانه، که تازه خود اون فرد هم در واقع شعوری نداره که اینا تشخیص بده که اللهی وجود ندارد، ولی ذهنش جای به اصطلاح جاشو گیر آورده، میگه چون متعلق به آسمان و متعلق به الله هستش، جنس دیگری هستش و محتاج چی؟ تقدس هستش. و چون تقدس واجب هست، بنابراین هر حکمی که رابطه‌ای با این قدرت مقدس داشته باشد مورد تایید باید قرار بگیرد. هر حکم دینی، هر آیه قرآنی تبدیل به امر مقدس میشه و زیرش زدن، نقدش کردن در تناقض با چی؟ با دین، و تناقض با نظر الله تلقی میشه و فردی که ناتوانه، فردی که شکننده هستش، فردی که فاقد شخصیت فکری هست، خب بنابراین تسلیمه. بنابراین اینجا هستش که دوگماتیزم دینی به این ترتیب پرداخته میشه. دوگماتیزم دینی آمده در درون مجموعی از احکام، این احکام احکام الهی یا مقدس هستن، پس بنابراین کسی که از بیرون میخواد بهش انتقاد بگه میگه نه، همه چی شما رده. هی شروع میگه توجیه کردن. الله بسم الله الرحمن الرحیم میگه کریمه، ولی میگه نمیگه که در ضمن چه جنایت هایی رو در هر آیه داره تکرار میکنه، یعنی نمیخواد دیگه حرکت بکنه، نگاه بکنه. دوگماتیزم ادامه میگی که امام دوازدهم میآید، میگیم چرا میآید، دلیلش کن، میگه میآید و بنابراین چاه جمکران هم چاشنیش میاد، عریضه نویسی هم چاشنیش میاد و تمام تبلیغات هم در کنار این نوع باور میآیند و در ذهن اون در واقع مینشینند و به این ترتیب هستش که اعتقاد امام زمانی تبدیل به یک در واقع امر قدسی و امر اعتقادی و بنابراین چی میشه؟ مقدس تلقی میشه و دوگماتیسم تعصب. پس گام اول در اتحاد با تعصب در این بحثی که داریم مسئله دین هست. دین متعصب است زیرا احکام خود رو احکام الهی میداند و از کسی نباید این احکام رو زیر سوال ببرد. پس ذهنی که در واقع فرهیخته نیست، ذهنی که فاقد دانش هستش، ذهنی که فاقد آموزش نقادانه هستش، بناگزیر زانو میزنه، تسلیم میشود و به اجرا در میآورد و یک فرد عقب افتاده متعصب میشود. یه بخش دیگر از تعصب نیست غیر دینی میتواند باشد و اون هم ناشی از ایدولوژی ها میتواند باشد. به عنوان نمونه کارل مارکس ازش صحبت میشه که همه جوامع بشری رو به مراحل گوناگون تقسیم میکنه، جامعه ابتدایی، اشتراکی، جامعه بردهداری، جامعه فئودالی، جامعه سرمایه‌داری و از اون میرسیم به سوسیالیسم و کمونیست. خب این گفته میشه. بعد میان افرادی میان که خب مارکس که مارکسیست که علمه، مارکس هم که قابل احترامه به خاطر این که برای پرولتاریا مبارزه کرده، یعنی جنبه مذهبی تقدس بهش میده و حرفش هم که حرفش علمیه، پس بنابراین وقتی این حرف نزده است همه جا باید چنین بشود و این فرد تبدیل میشه به چی؟ به دوگماتیسم. رفتار این فرد در دوگماتیسم قوطه‌ور می شود، می خواهد همون شمای فکری که گفته شده یا اینطوری او درک کرده تبدیلش بکنه به یک شمای عمومی در جهان بشریت و تا کشورهایی هم که با این مراحل در واقع آشنایی نداشتن به زور جعل وارد به صلاح چی بکنه؟ سیستم تجزیه تحلیل به اصطلاح تجزیه تحلیل خودش میکنه و در واقع وارد مکانیزم دوگماتیستی ایدولوژیکی خودش میکند. یا به عنوان نمونه دیگر، خب کارل مارکس یک مرد بزرگ، یک اقتصاددان، یک جامعه شناس، فیلسوف و تحلیلی که راجع به طبقه کارگر میگه، طبقه کارگر زمان خودش در انگلستان که منعکس در کتابی کاپیتال. حالا میآیند و میگویند بله طبقه کارگر رو او گفت پرولتاریا باید بلند شه، پرولتاری جهان متحد شوید. یعنی برخورد دوگماتیستی که از جانب مارکس مطرح میشه که در تناقض حتی با نوع و شیوه تحلیلش در کاپیتال، این نوع شعار تبدیل میشه به شعار همه کمونیست های دموکراتیک جهان همه میان رو تکرار میکنن و طبقه کارگر به یک نیروی کم و بیش مقدس تبدیل میشه و تو دیگر نمیتوانی در واقع اون رو مورد سوال قرار بدهی و به این ترتیب هستش که این ذهنیت برای وفاداری به مارکسیسم، برای وفاداری به کارل مارکس، برای وفاداری به ایده‌هاش تبدیل می‌کنه هر چی اون در این مورد گفته شد تبدیل به یک حکم آسمانی می‌کند. و بنابراین می‌گوید که دوری کردن از مارکس یک خیانت است. همون گونه که دوری کردن از الله یک خیانت است. و شما جزء زیانکارانیست. و اینجا هم میگوید شما جزء زیانکارانی حال در درون قرآن زیانکار که برخلاف الله هستش باید برد در درون جهنم یا اون رو بکشن یا اعدامش بکنن و اونهایی هم که زیانکار هستن در بستر اندیشه و در بستر ایدولوژی باید از یک حزب ترد بشن در درون در واقع بازداشتگاهی در درون سیبری بیافتن حتی به قتل برسن زیرا دوگماتیزم رو قبول نکرده است. وفاداری در این مدل ها وفاداری ایدئولوژیکی است نه وفاداری خردمندانه. خب با این ترتیب هستش که تعصب گرایی در جامعه بله میان دینگرایان وجود دارد میان ایدئولوژیکا که بخشی از اینها در درون چپ هستند پوپولیستا و غیر و غیره وجود دارن و همچنین در برخورد به ملیگرایان هم به همی کردی در برخورد به مصدق دکتر مصدق کسانی که با نگاه دوگماتیستی شدید برخورد میکنن هیچ انتقادی رو به دکتر مصدق نمیپذیرن یا کسانی که دوگماتیست هایی که در ارتباط با دوران شاه نگاه میکنن محمد رضا شاه رو هر گونه انتقاد رو نسبت به اون رو با جار و جنجال و فحاشی و ناسزا علیه کسی که یک انتقادی به اون دوران کرده برخورد میکنن و سعی میکنن نابود بکنن یا از میدان بدر بکنن کسی که احتمالاً انتقادی به محمد رضا شاه داشته است. این بنابراین شکل‌های گوناگونی همون دوگماتیسم است، همون خوشمغزی است، همون تعصبه و این یعنی ذهن در واقع تخریب شده. ذهن دیگر نمیتواند خوب فکر بکند. و در درون جامعه هم بسیار است. این توده های عظیمی که میرن به درون این مراسم اربعین و امام هشتم و امام یا به هر حال معصومه در قم و عبدالعظیم در ری و همینا که هیچ گونه ارزشی ندارند تبدیل شدن به چی؟ به یک بت عظیم. و ملت میرن گریه میکنن زاری میکنن زیرا نمیدانند و سیستم های تبلیغاتی هست که این مرتباً تکرار میکنن. شما در نظر بگید از زمان انقلاب اسلامی اگر چنانچه یک حکومتی دیگر بود حکومت غیر دینی بود یعنی لایک بود تا امروز 44 سال گذشته شما مطمئن باشید اگر ما در درون آزادی قرار میداشتیم اگر اندیشمندان می توانستن نقدهای خود رو به شکل عریان و آشکار بگویند و یک درک صحیح سکولار در درون مدارس پیشرفت می کرد در درون دانشگاه پیشرفت می کرد رادیو و تلویزیون در نگاه های مربوط به علم نگاه های مربوط به انتقاد بیش از پیش برنامه ها می داشتن و غیر و غیر و غیره امروز 43 سال 44 سال بعد ما مردمی دیگر داشتیم ولی این چنین نشد. پس تعصب یکی از بیماری های مهلکی در درون جوامع هست زیرا جلوی اندیشه رو میگیرن، جلوی پژوهش رو میگیرن، جلوی پرسیدن رو میگیرن و چیزی قالبی، چیزی جعلی رو به ما میخواهند بفروشند که یا به نام قرآن هست، به نام الله هست، یا به نام چی؟ یک ایدئولوژی هست و رهبر کاریزماتیک هست که میخواهد به ما نسخه خودشو بقبولاند. به همین خاطر باید فاصله داشت، فکر کرد، اندیشه‌های مختلف رو باید نگاه کرد. ما بسیاری از ماها چه بسا در این یک مکانیزم اعتقادی ایدئولوژیکی هستیم. عزیزان من، نظر دیگران در کتاب ها باید خواند، کتاب، در کتاب، در مقاله، نه اینکه این حرف یا اون حرف تهییجی رو میشنویم بعدا انتقال بدیم. نظریه ها رو باید خوند عزیزان من. کسی که 40-50 ساله میخواد به قدرت برسه از همه این فنهای پوپولیستی ایدئولوژیکی استفاده میکنه، خودشو به حرکت در میاره، رقص شکم میکنه، انواع اقسام دروغ ها رو میگه، انواع اقسام در واقع گزافه گویی هایی رو میکنه که چی؟ که مورد قبول واقع بشه. و آخوندی هم که پرچمش اسلام هستش، این همه صحنه سازی میکنه، روی منبر میره، براتون خطبه میخونه، براتون میگه گریه بکنید، براتون راجب مزخرفات با به سلام مذهبی خودش بازگو میکنه و مردم رو متأثر باید بکنه، مردم رو در واقع به نادانی بکشاند بیش از پیش. و این بیان چیز برای این که اون احکام نباید تکون بخوره. پس ما در اینجا یک امر مهمی رو واقعا باید توجه بکنید عزیزان، دور شدن از تعصب. چرا؟ چرا؟ در یکی از مدل‌های مدیریتی مربوط به ژاپن، یکی از متدهای خیلی سادهش در زمینه بنگاه‌های کاری این هستش که میخواد درس بده به تکنیسیان‌ها، به کارگران این حرفا، به اونها داره میگه، میگه که همیشه در ارتباط با کارهایی که دارید میکنید 7 بار بپرسید چرا؟ 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 و مثال میاره به عنوان این که مثلا فلان کارگر داره مسئول پشت یک ماشینی داره کار میکنه، این ماشین میبینه که روغنش میچیکه، میگه که چرا؟ از این چرا به مرحله بعدی باید برسه. آه، ممکنه یه ایرادی در خود به اصطلاح این قطعات باشد، چرا؟ شاید به موقع کنترل نشده و بنابراین همینطور بعد از یک مدتی چرا کنترل نشده است؟ شاید فردی که این کارو می‌کرده در واقع فاقد دانش و فاقد کارآموزی بودی، چرا فاقد کارآموزی بوده و در ضمن در درون این کارگاه داشته کار می‌کرده؟ یعنی مرتبا پرسشگری می‌کنه چرا چرا چرا. و خب همین هم در ارتباط با مسئله مربوطی به فلسفه هم به همین چرای فلسفی میپردازد، پرسشگری میکنند. بنابراین سیستم های بسته دینی و ایدئولوژیک رو مرتبا در حال شکستن و نقد کردن هستش. این به خاطر این گونه اتفاق میاد که شما تصمیم بگیرید. تصمیم گرفتن کافی نیست، خواندن مهم هستش. باید خواند، کتاب های گوناگون رو باید خواند، این ذهن رو باید آبیاری کرد. در هر روز چند برگه یک کتاب رو میخوانید؟ چند کتاب رو ورق میزنید؟ در طی یک هفته چند کتاب رو میخوانید؟ چند جزوه رو میخوانید؟ در طی یک سال چند کتاب خوانده اید؟ کتاب خوانده اید؟ کدوم روزنامه رو مرتب میخوانید؟ لوموند رو میخوانید؟ نه اون چیزایی که میرن در روی سایت ها گیر میرن به عنوان تئوری توته و حرفا، نه اونا بی خوده. همه اونها در واقع باور کنید 80% این اخباری که به راحتی گیر میاد، همه اینها فاقد اعتبار علمی هستش. اونا رو بریزید دور. کتاب و منابع معتبر رو هست. برای خبر، خبرگزاری ها هستن، روزنامه ها هستن. کسی که روزنامه و خبرگزاری ها میشناسه میدواند کجا بره و خبرهای مطمئنتر رو گیر بیاره. بله، در فرانسه لوموند، فیگارو، لیبراسیون، اینها روزنامه های معتبر هستش. تمایلات فکری گوناگون دارن ولی دروغ نمیگن. یعنی مانند کیهان شریعت مداری هرگز نیستن، مانند روزنامه هیتلر نیستن، مانند روزنامه حزب کمونیست و استالین نیستن. نوعی ابژکتیویته، اینگرایی، داده ها، اطلاعات، استدلال، گزارش ها، تحقیق ها، اینها هستش. بنابراین برای مبارزه علیه دوگماتیسم، برای مبارزه علیه تعصب، باید فرهنگ نوعی رو آبیاری نمود. و این فرهنگ برای من دانشگاهی خوندن و خوندن و خوندن هستش. برای بچه های عزیز ما در درون مدارس چیه؟ منابع گوناگون رو در اختیار اونها قرار بدید. به جایی که تکرار میشه که فقط خدا وجود دارد، الله وجود دارد و اونم گفته که آدم و حوا وجود دارد، در کتاب های درسیش بنویسید و نشان بدهید که چه نظریه های علمی در این زمینه وجود دارد. بعد دیگه خود اون ذهن کار خودشو خواهد کرد. باید شکست. این بنابراین تعصب باید مبارزه کرد در عرصه فرهنگی توسط روشنفکران، توسط فرهیختگان، در مدارس توسط آموزگاران آماده و فرهیخته، در سطح اجتماع توسط تمامی رسانه‌هایی که آزاد هستند و در این زمینه متخصصین دارند و غیر ذلک، و هر مرحله، هر نقطه‌ای از این اجتماع کسانی هستند که می‌توانند در اولویت کار خودشون چنین مطلبی رو در نظر بگیرن. من وقتی با دانشجوهایم صحبت میکنم، خب اونا هم نکاتی رو دارن به شکل خیلی گاه البته دوک نگاه میکنن به این حرفا، فکر میکنن که حقیقت رو میگن، جوان هستند و شور دارن و بنابراین بر اساس یک نکته اتکا میکنن. حال آنکه ما که نگاه میکنیم میشنم میبینی که خب از 10 مورد، از 10 عامل، 1 عامل، 2 عامل اومده که عامل های دیگری هستش و بنابراین بهشون میگیم که بیایید استدلال بیارید. تو بگو، تو هم بگو، تو هم بگو، تو هم بگو، گوش بکنید. در ضمن کتاب ها هم یه برقی بزنید. آرام آرام در این مناسبات اجتماعی این انسان ها میتوانن بفهمن که چیزی رو که در ذهن خودشون به عنوان حقیقت مطلق کردن نمیتواند درست باشد. نه، چیز دیگه هم هست، گفتمان های دیگه هم هست، به اونها هم باید توجه بکنه. اگه یک گفتمان رو مورد نفرت قرار دادی کافی نیست. چرا؟ بخوانید، مقایسه بکنید، بیاموزید، منبع های مختلف رو بکار ببرید. پس ما هم در ارتباط با چنین بحثایی که در چنین رسانه‌هایی می‌کنیم، از اونجایی که کار ما گسترش دادن فرهنگ است، انتقال اندیشه هستش، این نوع برنامه ها هم می‌تواند در خدمت مبارزه علیه دوگماتیسم باشد، علیه تعصب‌گرایی. بله، به عزیزانتون بخواهید که چنین برنامه‌هایی رو ببینند، قرآن نخونند، دعا نخونند، صحیفه سجادی رو نخونند، علی ابن ابی طالب رو نخونند. همه اینها رو متخصصین دارن نگاه میکنن. شما ذهنتون رو تلف نکنید، وقتتون رو هدر ندهید. شما برید مستقیما کتابهای برجسته علمی رو بخونید. اگر هم در اون زمینه، مگر اینکه متخصص و پژوهشگر باشید، اون یه بحث دیگه است. و بنابراین برای عزیزانتون کتاب‌های متخصصی رو منتشر بکنید، یا منظورم این استش که در اختیار اونها قرار بدهید. در این لحظه به فکر این افتادم که دو تا از کتاب‌های من تحت عنوان ارزم حضورتون که یک کتاب درباره نقد ارزم حضور شما که نو اندیشان دینی روشنگری یا تاریخ اندیشی، نو اندیشان دینی روشنگری یا تاریخ اندیشی، این کتاب به شکل PDF به شکل رایگان می توانید گیر بیارید. و کتاب دوم بررسی تاریخی هرمنوتیک قرآن، و جامعه شناختی قرآن، این رو هم PDFی شده برای اینکه گسترش بیشتری پیدا بکنه و بنابراین ناشر این رو در اختیار شما قرار داده است. به شکل PDF می توانید رایگان گیر بیارید و اون رو بخوانید. این کتاب آخر نه، هنوز در این مسیر قرار نگرفته است. خب، مطلب دیگه‌ای که می‌خواستم با شما در میان بگذارم عزیزان در ارتباط با چیست؟ یک کسی، یکی دو نفر از من پرسجو کرده بودن درباره لایسیتی رادیکال. لایسیتی رادیکال که یکی از اونها هم میگفتش که لایسیتی در فرانسه لایسیتی رادیکاله و منجر به سرکوب دینداران می شود. یکی دیگر مطرح کرده بود که لایسیتی رادیکال یعنی چی و آیا برای جامعه ما مناسب هست یا نه. ببینید عزیزان، قبلا توضیح دادم درباره دو مفهوم، سکولاریزاسیون و لایسیته. سکولاریزاسیون یک روند تاریخی، فرهنگی، جامعه شناختی، علمی و غیر و غیره هست که قدرت از آسمان پایی میادش و انسان به درک موقعیت و نقش خودش میرسه. انسان از آسمان کنده میشه و زندگی خودشو میخواد تنظیم بکنه. دیگه به اینجا رسیده که مسئله سرنوشتش به آسمان وابسته نیست، بلکه به زندگی خود او، به ساماندهی خود او، به تلاش خود او وابسته هستش. این روند سکولاریزاسیون در اروپا دو سه قرن طول کشیده است. یک قانون دیگه هست، قانون لایسیته، که در 1905 یعنی لایسیته پدیده ای هستش که به دنبال چند سده از سکولاریزاسیون اتفاق می‌افتد و بنابراین لایسیته یک قانونه. لایسیته یک قانونه. من ببینم که در اینجا ای داشته باشم. بله، از جمله کتاب‌های اخیری که منتشر شده در این زمینه لایسیته یک اصل از اریک آنسو و همچنین کتاب کوچک جالبی درباره لایسیته صحبت کنیم، بغلون لایسیته. و این بحث در جامعه فرانسه کماکان ادامه دارد. حالا مدلی که در فرانسه هستش ویژه هستش و در فرانسه اتفاق افتاده و برخی ها میگوین رادیکالیزم لایسیته. رادیکالیزم لایسیته یعنی چی؟ یعنی شفاف بودن به عنوان یک قانون. قانون آمد گفت در 1905 که در درون مدارس دیگر کشیش و کلیسا نباید درس بدن، کنترل کتاب‌های درسی نباید به عهده کلیسا باشد و بنابراین کلیسا، دین، مسیحیت، کشیش باید خارج بشن از عرصه آموزش، خارج بشن از عرصه سیاست، سیاست دولتی، خارج بشن از دولت، جدا باید بشن. به این خاطر هستش که شفافیت وجود داره. آیا این به این معنا هستش که دینداران رو باید بزنن، باید شکنجه بکنن، باید محروم بکنن؟ هرگز. بر اساس قانون لایسیته همه افراد، دیندار و دین ندار، آزاد هستند که در جامعه فعالیت داشته باشند و آزادند که تبلیغ دین خودشون رو در جامعه بکنند، ولی حق ندارند که دین خود رو به سیستم حکومتی و سیستم آموزشی تحمیل بکنند. آموزش چی؟ آموزش عمومی. خودشون اگه خواستن یه مکتب خانه خاص خودشون به وجود بیارن، برن بیارن. ما در اینجا راجع به آموزش همگانی داریم صحبت میکنیم. لایسیته در فرانسه برابر این شفافیت رو داره، چرا که به شکل قانون شد. چون این شفافیت رو پیدا کرد، بنابراین ادهی گفتن بنابراین نه این ضد دین، در حالی که تمام بندهای مشخص این لایسیته آمده که افراد دیندار برای اجرای آیین دینی خودشون آزادی دارند. آزادی دارند. بنابراین مسئله دین یک امر ایمانی فردی شخصیه، پس تو دلت نگه دار اگر اعتقاد داری. و در تمام کشورهایی مانند فرانسه، به هر حال که بحث نوع برحال لایسیته مدل فرانسوی هستش، انسان‌های زیادی هستن که دیندار هستن. کسی هرگز کسی رو به خاطر اینکه دین و ایمان دارد نه اذیت میکنه، نه به زندان میاندازه، نه بهش تو میگه، نه خیر، به هیچ وجه. همه انسان‌هایی که دیندار هستن همه جا آزاد هستن، در عرصه سیاست شرکت میکنن، حتی کسانی هم که به عنوان وزیر و به اصطلاح رئیس جمهور هستن، اینا بخش مهمی از اینها در ضمن دیندار هستن. منتها دینش خودشونو نمیان بگن که آها به اعتبار دین من باید این کارو کرد یا آن کارو نکرد. نه، هرگز. پس زمانی هم که لایسیته در جامعه فرانسه به این ترتیب آغاز کرد کارشو، گام به گام دیگر کلیسا که خیلی اهل جدال و جنگ بود کوتاه آمد و به مرور قبول کردند و به مرور کار خودشون رو به درون کلیسا فقط کشوندن. یعنی چی؟ یعنی که شما هم چه بسا در خیابان ببینید که کسی دارای لباس کشیشی است، در یک مجلسی هم کنفرانسی باشه که لباس کسی کشیشی دارد و اومده راجع به نظر انجیل صحبت میکند، برای اینها هست، اینها آزادیه عزیزان من، همون گونه که برای مسلمانان وجود داره، همون گونه که برای یهودیان، برای بودایستا، بودیستا و غیر ذالک وجود دارد. ولی حق نداره، بر اساس قانون لایسیته کسی حق نداره به اینکه قرآن من، انجیل من، تورات من رو بهش احترام بذار زمانی که تو داری تصمیم گیری میکنی راجب اقتصاد، راجب صنعت، راجب مناسبات بین‌المللی، راجب بازرگانی، راجب پارکا، راجب قیمت نون، به هیچ وجه حق نداری که رجوع به قرآن رو از ما بخواهید. بنابراین لایسیته فرانسه هرچند که شفاف هستش ولی ضد دیندار نیست، ضد ایمان افراد نیست. این رو جمهوری اسلامی میسازه. جمهوری اسلامی ضد لایسیته هستش و میگوید میخواد مردم رو بترسونه که اگر شما بخواید طرفدار لایسیته پدر شما رو در میارن. دست یک دروغ شاخدار بزرگه. و نه تنها جمهوری اسلامی بلکه حتی افرادی هم که تا حدودی دستخوش نادانی هستند، نمیدانند، قانون اینجا رو نخوندن، از طریق شیپورهای تبلیغاتی حکومتی تغذیه میشوند و افراد به اصطلاح کلک هم الزامن نیستن ولی فریفته تبلیغات اونها شدن. اونها نیز گاهی همین بلاهت‌های حکومتی ایران رو تکرار می کنند. بله. بهترین شیوه برای مدیریت آزادی اتفاقا همین لایسیته است. چرا؟ به خاطر اینکه شما نگاه بکنید لایسیته در ایران ما وجود نداره. کسانی که شیعه هستن به نام شیعه و الله پدر دیگران رو داره در میارن. اهل سنت نمیتوند راحت زندگی بکنه، بهایان که باید همشون در برن، زرتشتیان که این حقوق مانند شیعه رو ندارن، یهودی ها به همین ترتیب همیشه بهش میگن جاسوس. و ببینید برابری یک سیستم واقعا عذاب‌آور هستش سیستم ایران. یک مذهب علیه دیگران مرتبا توطئه داره میشه. این برخلاف چیه؟ برخلاف لایسیته هست. حالا لایسیته میگه چی؟ میگه من دولت نسبت به امر دین بی‌طرف هستم. از من نخواهید که دین شما رو اجرا بکنم. خودتون برید اجرا بکنید. همتون حق دارید که زندگی بکنید. و زندگی کردن با ایمانتون انجام بدهید. بنابراین لایسیته درسی برای زندگی است، شرایطی برای همزیستی انسان‌های دیندار و دین ندار و آرامش متقابلی هست که دیگران میپذیرن. خب امور دولتی که دولت هست، ما هم به عنوان دین در دنوی دولت نیستیم. پس بنابراین زیر چتر قانون ما هر گروه مذهبی که هستیم میتوانی فعالیت خودمون ادامه بدهیم. تو بکن، این کارم تو بکن، اون کارم تو بکن، همه تون آزاد هستید. پس بنابراین لایسیته یعنی چی؟ صلح. لایسیته یعنی چی؟ یعنی پلورالیزم. لایسیته یعنی چی؟ یعنی آزادی. این هم چند نکته در این زمینه. و اما نکته آخر میخواستم خدمتون عرض بکنم. دوستان عزیز، آیا روشنفکر ما داریم در ایران؟ بله روشنفکر داریم. آیا همه روشنفکر مورد پسندش شما هستن؟ ممکنه باشن، ممکنه نباشن. روشنفکران جامعه ما، هر جامعه‌ای که دارای روشنفکر نخبه باشه، یکی از ملاک‌های پیشرفتگی جامعه همین وجود روشنفکره. منتها روشنفکران واقعی. روشنفکر کیست؟ اون فردی که بر اساس قدرت فکریش، بر پایه شیوه استدلالیش نقد میکنه، همه چیز رو به نقد قرار میده و متناسب با گره های بزرگ موجودی در جامعه با نقادی خودش چرکاب ها رو بیرون میکشه، نظری برای بهبود جامعه میده. و بنابراین نقطه مرکزی که در رفتار یک روشنفکر هست امر نقد. امر پرسشگری، امر استدلال و نوشتن. مقاله، کتاب که از جمله در کنفرانس ها، از جمله در برنامه های تلویزیونی، بله در اینها هم هست. ولی هر کسی که در تلویزیون صحبت می کنند روشنفکر نیست عزیزان من. روشنفکر دارای تحلیل، دارای بررسی است. حال ممکنه برخی اوقات برخوردهای روشنفکرانه هم داشته باشی، ولی به عنوان یک ساختار عمومی، به عنوان یک رفتار پیوسته، به عنوان یک رفتار عمیق همیشگی نزد فرد، در چنین حالتی هست که به او جنبه روشنفکری مستمر رو معنا می‌بخشد. خب روشنفکر داریم؟ بله داریم، بوده است. برخی میگن شوفه این نداریم، روشنفکر نداریم. یعنی چی نداریم؟ روشنفکر نقاد، روشنفکری که نوشته، روشنفکری که در چارچوب تعصب دینی و تعصب ایدئولوژی محدود نیست، روشنفکری که فلج نشده توسط امر قدسی، روشنفکری که با جسارت است و بیماری ها رو نشون میده، سرطان رو نشون میده و از گفتن حقیقت حراسی ندارد. روشنفکران در ضمن که بسا یک تخصص معین داشته باشن، به عنوان نمونه حل فیلسوفی الزاما یک روشنفکر نیست، ولی یک روشنفکر میتواند فیلسوف هم باشد. هر کسی که تاریخ میدونه خب الزاما روشنفکر نیست، ولی تاریخدان نیز میتواند روشنفکر باشد. بنابراین در اینجا روشنفکران داره یک نوعی تخصص هستند، میتواند ادبیات بشه، میتواند جامعه شناسی بشه، میتواند چند تا کنار هم باشند، بله. ولی در ضمن کسی هست که کوتاه نمی آید در برابر قدرت ها، در برابر اتوریته ها، و رفتار و منش روشنفکر فردیست و معمولا در درون یک حزب جمع نمی شود. و معمولا روشنفکر واقعی کسی است که خود رو در برابر در واقع قدرت می بیند و به اتحاد با قدرت نمی پردازد، زیرا اتحاد با قدرت منجر به چی میشه؟ منجر به این میشه که اون روشنفکر کوتاه بیاید از نقد. بنابراین روشنفکران خود رو مجزا نگه میدارن نسبت به قدرت ها، حتی نسبت به حزب ها، برای که خوب بتوانن با آزادی حرف بزنن. و به همین خاطر از کشه من به نوبه خودم نسبت به تمام دوستانی که در حزب های مختلف بودند و هستند، بارها به من گفتن که بیایید در درون حزب ما. خب متشکرم به خاطر لطفشون، ولی هرگز من نمیرم، به خاطر اینکه شما وقتی در داخل حزب میشوی به نحو مستقیم و غیر مستقیم از خط مش اون حزب به نحوی باید پیروی بکنید. اون حزب میخواد با فلان نیروی سیاسی ائتلاف داشته باشه، شما خوشتون نمیاد و میخوای نقد بنویسید، بنابراین رفتن در درون یک حزب شما رو فلج میتواند بکند، بخشی از حرفاتون رو سانسور خواهید کرد. و به همین خاطر من در درون هیچ حزب ایرانی نیستم و نخواهم بود. من قبل از هر چیز یک فرد روشنفکر دانشجویی هستم و این برای من بهترین حالت است. آزادی فکر من در این حالت بزرگترین نعمتی هستش که برای من وجود دارد. به هر حال جامعه ما بله روشنفکران گوناگونی داشته است، دارد. مکتوبات این شخص آخونزاده، میزافت علی آخونزاده، از شخصیت های مهم در نقد دین، در نقد سیاست، در نقد مذهب. و به طنز کشاندن جبرائیل و پیغمبر نقد میکنه. درباره زینب، درباره رضا، درباره زنان پیغمبر، درباره الله، درباره معراج آسمان ها، درباره جبرائیل نقد داره میکنه و میگوید به عنوان نمونه زنان حضرت رسول متصل در فساد بودند. و این افراد در ضمن رفتارهای غیر اخلاقی داشتند، فساد داشتند، یعنی مانند خیلی آدمای عادی. یعنی محمد زنانش و زنان متعددی که در خدمت خود قرار گرفت، قرار داد، اون داره نقد میکنه. خب به این خاطر هستش که بنابراین فتلی میزا فتلی آخونزاده یادتون باشه. خب دیگه چی؟ دیگر عزیزان در ارتباط با روشنفکران، بله، مشاءالله آجودانی امروز، مشروطه ایرانی، عبدالحسین زرین کوب در نقد اسلام و همچنین تاریخ ما با اسلامگرایان، مسعود انصاری در نقد شیعه‌گری، در نقد ادیان ابراهیمی و در نقد مربوط به اسلام، جواد طباطبایی در نقد سنت ها و در نقد بن‌بست های فکری، فاضل غیبی در کتاب مشهورش رگ تاک و کارهای دیگرش که زنده است نشون، آرامش دوستدار در نقد فرهنگ دینی و پدیده دینخویی، محمد علی فروغی روشنفکر برجسته در زمان رضا شاه در عرصه فلسفه، در عرصه سیاست، دموکراسی، احمد کسروی ژاله آموزگار، شجاع الدین شفا، آدمیت، اینها هستن کسانی که به عنوان روشنفکر میکردن اونید ازشون نام ببرید. نو اندیشه دینی روشنفکر نیست، زیرا گفتیم که اندیشه مرز ندارد، اندیشه دوگم ندارد، اندیشه باز است، اندیشه پرسشگری است. حال کسی که خود میگوید من نو اندیشه دینی هستم، یعنی متناقضه. دین که باشید شما نمیتوانید دارای اندیشه و پرسشگری باشید، شما در درون اون خفه خواهید بود و تمام نوع اندیشان هیچ گونه ایده درستی مطرح نکردن. عزیزان تفاوت داره در نگاهشون، در طرز بیانشون با آخوندها، ولی نگاهی خارج از دین، اینکه دین رو مستقیما بگویند که پیامبر اسلام بی خود میگوید که علی ابن ابی طالب دشمن مردمان ایران بوده و طرفدار استعمار بوده، که این قرآن کتابی هستش که زمینی هستش و در واقع هیچ ربطی به الله و آسمان ندارد، که الله یک بت ذهنی هستش که ساخته شده است. این حرفا رو نمیذارین نواندیش. البته آمدند و گفتن از جمله آقای سروش که رویاهای رسولانه، که این هم باز یک جعله. قرآن که رویای رسولانه نیستش، که یک جعله. قرآن رو ساختن کاتبان دوره‌های گوناگون تا 400 سال قرآن رو ساختند و او جهل میکنند. آقای سروش جاهل هستش. بنابراین وقتی که روشنفکرانی هستن که به کجراه میروند، بله اونها باید افشا بکنید، مانند آقای نیکفر مسئول رسانه زمانه که آمد و نوشت در این سالهای اخیر که ایدئولوژی شریعتی دهای بخش است، انگیزه آور است، به دنبال 50 سال مبارزه علیه تفکرات شریعتی. ایشون دوباره کسی که فلسفه خونده، کسی که چپگرا هست، میآید و از درون این بستر تاریخ دوباره پرچم شریعتی رو بلند میکنه. این بیان یک سقوطه، بیان یک تحلیل مبتذل هستش، و این رو من در دو مقاله نگاه ایشون رو نقد کردم، اسلاموفیلی ایشون رو نقد کردم، اسلاموفیلی آقای نیکفر رو نقد کردم. و کسانی هم که امروز به عنوان دانشگاهی یا روشنفکر میان در درون رسانه ها، ببینید ازتون دقت بکنید، یک جمله انتقاد به اسلام ندارند، میترسند، هراس دارند و حتی سواد اون رو هم ندارند، یک جمله راجب علیه اسلام حرف نمیزنند. نگاه بکنید در بی بی سی، در صدای آمریکا، در رسانه های دیگری که مطرح هستش و می آیم برخی از اونها، خب اونایی که راجعه تخصص معین بله، ولی زمانی که بحث به اجتماع کشیده میشه، بحث به تاریخه، بحث به دین مربوطه، بحث به جنبش ها مربوطه، بحث در ارتباط با کجراهی های فکری ناشی از اسلام مربوطه، هرگز راجبه اسلام انتقادی نمی کنن. اینها چه کسانی هستن؟ همان افرادی هستن که ترسو هستن، همون افرادی هستن که در واقع چی؟ این افراد جسارت ندارند و از خود بیگانه هستند، یعنی اندیشه که نخه ایدئولوژی تازی رو در واقع به عنوان امر مقدسشون داده و خود رو خفه کردن، خود رو محدود کردن، خود رو فلج کردن و خود رو به سکوت وادار کردن. اینها اندیشمند نیستند، اینها روشنفکر نیستند. روشنفکری که مانند امیل زولا گفت من متهم میکنم، و مانند امیل زولا گفت آنچه که برای من حقیقت است، گفتن این که یک نظام، یک ارتش جعل کردن، دروغ گفتن و فردی که بدون گناه هست رو به عنوان جاسوس اعلام کردن، گفت من متهم میکنم. متهم چه کسانی رو متهم میکرد؟ یک نظام سیاسی رو، یک نظام مربوط به سیستم ارتش رو متهم کرد، زیرا اونها دروغ گفته بودند. و روشنفکر یعنی همین، جسارت. حال امروز یک سلسله از این روشنفکران ایرانی که در واقع حتی یک جمله هم علیه اسلام نقد ندارند، به اینها اعتماد نکنید. اینها خواهان سازش هستند، مصلحت گرا هستند، به اینها امید نبندید. خب دوستان عزیز، به این ترتیب بحث امشب ما نیز به پایان رسید. بنابراین در این حال هم که کتاب هایی رو خدمتون معرفی کردم در حین کارهای امشبمون، و به هر حال به امید روزهای بهتر و بحث‌های دیگر، اگر نکته رو مورد نظر شما هستش که مورد برخورد و بحث قرار بدهیم، در نامه به مدیریت میهن و یا در پایین به هر حال برنامه های ما بنویسید، من اونها رو نگاه میکنم و بنابراین میتوانیم در دستور کار خود نیز قرار بدهیم. مواظب خودتون باشید. گزمه های حکومتی همه جا هستند، سعی میکنن حرفا رو به کجراه بکشونند، سعی میکنن شخصیت های عجیب و غریبی بسازند و به نام های عجیب و غریب در درون اتاق های خاص به وجود بیارند، حرف های عجیب و غریب یا نام های عجیب و غریب برحال لازم نیست تبلیغ بشود. بنابراین اینها در یک استراتژی اطلاعاتی نظامی قابل فهم هستند. بنابراین به خودتون اتکا بکنید، به فرا گرفتن خودتون اتکا بکنید، در دستور کار بدهید که بخوانید و در ضمن برنامه های ما رو نیز به دیگران بشناسانید. ما میهنی داریم که تشنه استش، تشنه برای یافتن آزادی، تشنه برای دانش. در این میهن صدمه ها و آسیب های زیادی به وجود آمده. همه ما متحد باید ببونیم. متحد شدن به این معنا نیستش که همه یه حرف رو میزن، به هیچ وجه، یعنی کنار هم برای بیرون انداختن این نظام جهانمی جمهوری اسلامی، به پایین کشوندن اون، برای یک حکومت سکولار یا لایک مستقیما، برای اینها تلاش بکنیم و برپایی تمامیت ارضی. بله، ایران ما میراث پدران ما هستش، باید کنارش باشیم، باید در راستای سربلندی اون تلاش بکنیم و حرفایی که بیگانگان، حرفایی که داردست‌های حکومتی به نحوی میارند و پخش میکنند که برای نفاق بیشتر، برای به اصطلاح اختلافات مصنوعی بیشتر هستش، مواظب اونها باشید، اونها رو به کنار بگذارید. ما خواهان دموکراسی هستیم، ما خواهان آزادی هستیم، ما خواهان جمهوری لایق هستیم، ما خواهان تمامیت ارضی ایران عزیزمون هستیم، ما خواهان اعتلاء فکر، اندیشه، فلسفه هستیم، ما طرفدار اومانیسم هستیم، ما میخواهیم امیدهای خودمون رو کماکان تازه نگه داریم. سپاسگزارم.